بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 335، مورخ 4/8/88.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مقام اول در این مبحث است که آیا وجوب عمل بر انسان مانع می شود از تعلق اجاره به این عمل واجب؟ جمعی از محققین مدعاشون این است که عملی که بر انسان واجب است نمی شود متعلق اجاره قرار بگیرد. چند وجه برای این مدعا بیان کردن. وجه اول، دلیلی است که شیخ انصاری به مرحوم کاشف الغطا نسبت داده است. یکی از تلامذه حضرت امام در تفصیل الشریعشون این دلیل رو اقوال وجوه بر این مدعا میدانن، اگرچه بر خودشون رد میکنن این دلیل. توضیح این دلیل در ضمن سه نکته بیان می شود. نکته اولین است که اجتماع مالکین بل استقلال در عرض یک دیگر علا مملوک واحد محال است. مثلا اگر زید مالک منفعت این منزل مستقلن، یا مالک این ماشین هست مستقلن، دیگه محال است که در کنار زید عمر هم مستقلن مالک این منفعت مرفعه، یا مالک این عین باشه. دلیل بر این نکته رو محقق ایروانی در حاشیه بر مکاسب اینجور توضیح میدن: ملکیت رو که عقلا برای انسان اعتبار میکنن، به تعبیر محقق ایروانی، یک عقد ایجابی و یک عقد سلبی دارد. عقد ایجابی ملکیت یعنی زید انواع سلطه رو بر این فعل یا منفعت یا عین داره، و عقد سلبی این است که شخص دیگری این سلطنت رو بر این فعل یا عین یا منفعت نداره. هست وقتی میگیم کتاب ملک زید است مستقلا، یعنی او سلطه دارد نه غیر، نه عامل. اگر در همون حال بگوییم یا اعتبار کنیم که امر هم مالک این عین است، یعنی امر سلطه دارد لا غیر، یعنی زید سلطه نداره، لازمش اینه هم زید سلطه دارد چون مالکیت خودش میگه، هم ندارد مالکیت عمر میگه، و این تناقض است نسبت به عمرم همینه. لذا اجتماع مالکین مستقلن علا مملوک واحد محال است. یک نکته. نکته دوم، افعالی که انسان انجام میدهد، این افعال ملک انسان و تحت سلطه انسان است. مرحوم کاشف الغطا می فرماید الا افعالی که خداوند بر انسان واجب نموده است: خواندن نماز، دفن میت و امثال این افعال. این افعال از ملکیت انسان خارج و ملک الله است. به چه دلیل این افعال ملک خداوند است؟
از ایجابی که خداوند بر این فعل متعلق کرده و از این که خداوند الزام کرده شرعاً که باید این فعل انجام بشه، به مکلف گفته سلطه نداری، این شئت فعلت و این شئت ترکت، باید انجام بدی. وجوب مساوق با این است که سلطه و ملکیت این فعل در ید خداست، نه در دست انسان باشه. پس بنابراین افعالی که متعلق وجوب است مثل نماز خوندن، اینا میشه ملک الله. این افعال چون واجب است ملک خداست، با اجاره آقای زید میخواد شکار کنه، این فعل رو که نماز خوندن است تحت سلطه اجاره کننده در بیاره و به او تملیک کنه، بگه در مقابل 1000 تومن نماز خوندن من به اجاره کننده تملیک میشه این فعل. لازمش این است پس از انعقاد اجاره نماز خواندن زید از جهتی که واجب ملک خداست، به جهت این که متعلق اجاره ملک اجاره کننده میشه، اجتماع مالکین علا مملوک واحده. و در نکته اول گفتیم اجتماع مالکین علا مملوک واحد محال است. حالا بفهمید در عرض هم بر مستقلن هر دو، همون لحظه که داره نماز میخونه، نماز ظهر میخونه، از این جهت که این عمل واجبه، کل واجبه ملک الله هست، سلطش فقط دست خداست، بس خدا مالک این عمله. از این جهت که داره وفای به اجاره انجام میده، در حقیقت ملک مستاجره، ملک مستاجر رو داره اتیان میکنه. پس بنابراین مستقلن فی عرض واحد اجتماع مالکین علا مملوک واحد است و اینم محال. ملک اعتباری دیگه، بله، ملک حقیقی که غیر واجب هم ملک حقیقیه بالاخره. خب حالا او بعد نیابت بذارید باشه، او هنوز مقام سومه، عیب نداره، اونجا میرسیم، مقام سومه، عیبی نداره تا به او روایات برسیم. فعلا این نگاه خب اون ملکیت تکوینیه، همه چیز خدا تکوینا مالکه. میگن الان ملکیت اعتباری وجوب وقتی آمد معناش اینه توی مکلف دیگه سلطه نداری که انشئته فعلت و انشئته ترکت، باید انجام بدی. این بایدیت معناش اینه اختیار او دست خداست دیگه، این سلطه دست خداست، یعنی خدا مالک این فعل است. حرف مرحوم کاش خلقتا. مثال رو دقت کنید در ذیل نکته دوم مثال میزنن. فرض کنید زید روز جمعه اول ماه فعل خودش رو که آشپزی هست به امر تملیک کرده، اگر همین عمل رو در همین روز دوباره به خالد تملیک کنه میگید اجاره دوم باطله. چرا؟ چون اگر اجاره دوم درست باشه اجتماع مالکین علا مملوک واحد است و این هم محال است. نکته سومی که دارند این است که در بعضی از واجبات کفاییه
بسر
نه ببینید، خود این منفعت یعنی فعل یعنی صدور نماز از این آقا، دقت کنید اصلا بحث سر این فعله، صادر شدن نماز از این آقا، این بایدیت داره یا نداره؟ حرف کاش خلقتایی یعنی باید نماز بخونه، پس بنابراین این بایدیت از ناحیه خداوند جعل شده. اون چه خدا گفته باید یعنی ملک اوست، یعنی دیگه انشئت فعلت و انشئت ترکت نداری، یعنی این سلطه در اختیار اوست، یعنی باید این کار رو بکنی، الزام مطابق با ملکیت یه از بکاش حال بتا. خیلی خوب، شما مکاسب تدریس میکنید، این جواب شیخ انصاری است از این دلیل، تا ببینیم این جواب اصلا درسته یا این جواب درست نیست. بله شیخ انصاری میفرماین مالکیت خدا غیر از مالکیت با هم جمع میشه طولیت در حدیث، تا ببینیم این جواب درسته یا نه. مثلا
پدر الزام میکنه
شخص
پسرش
رو
بسیده، آیا این دلیل بر مالکیت
خب این جواب دیگه شد، این جواب دیگه شد، این جواب، این هم در جای خودش درسته، میرسیم بهش که محفوظ نگه دارید. این جواب دیگه شد، آیا الزام یک شیء بر یک کسی مساوی بر اینه که ملزم مالک اون فعل بشه؟ یه حرفیه بالاخره، این جواب دیگریست، محفوظ باشه تا برسیم بهش، میرسیم هم به حرف آقا هم به حرف شما میرسیم. نکته سوم این است که در واجبات کفایی مرحوم کاشف الغطا میفرماید همین نگاه به شکل دیگری جاری میشود، همین محضور با یه بیان دیگه. مثلا فرض کنید دفن میت بر مکلفین واجب است، این عمل در حقیقت یه استحقاقی که خدا برای میت به گردن دیگران جعل کرده، حق میت این است که رو زمین نمانه، تجهیز بشه و دفن بشه، که این تجهیز میت از آن او شده، ملک او شده. اگر زید اجیر برای این عمل توسط خالق بیاد اجاره بشه، معناش این است عملی که در استحقاق میت و ملک اوست، این عمل با پول به دیگری واگذار شده، به خالد واگذار شده. بازم اجتماع مالکین علا مملوکن واحد میشه و اینم غیر معقول است. شما عبارتهای شیخ انصاری را حتما تو النوع الخامس ببینید، چون مرحوم شیخ از کاشف الغطا نقل میکنن، عبارتها مفصله. در کشف الغطا هم نیامده، محقق اصفهانی میگن از فلان کتاب مخطوط مرحوم کاشف الغطا شیخ انصاری این دلیل را آورده هم. لذا همه منبع کلمات شیخ انصاری است. خب کلمات ایشون ببینید، این سه نکته که ما گفتیم از دل کلمات ایشون در بیاد. این خلاصه دلیل. حالا اونم محفوظ باشه، ببینیم الزام الهی بعد اجتماع سه مالک علی مملوک واحد میشه یا نه. جمع کثیری از محققین از این دلیل با نگاه های متفاوت پاسخ دادن. محقق ایرانی و جمعی از آقایان نکته اول استدلال رو قبول نکردن و اونو ابطال کردن. گفتن این که میگویی اجتماع مالکین مستقلین علا مملوک واحد فی زمان واحد محال است، ما این رو قبول نداریم. اجتماع دو ملکیت عرضی مستقل علی مال واحد بلا اشکال است. عبارت محقق ایروانی رو ببینید، عبارت اینه، حاشیه مکاتب صفحه 50 مراجعه کنید. باز ایشون بحث مفصل دارن. نکته اصلی جواب محقق ایروانی اینه: اما نحنو ننکر ان المملوک لا یملک ثانیا بل یمکنو ان تجتمع ملکیتان عرضیتان مستقلتان علا مال واحد کما تجتمع اوصیاء متعددون و وکلا متعددون علا مال واحد کل مستقل فی وصیته و وکالته. توضیح پاسخ ایشان این است که می فرمایم اجتماع اعدوا ما لك مستقلا على مملوك واحد، هیچ محضور عقلی ندار. دلیلش چیه؟ دلیلش وقوع این مسئله است به ضروره در شریعت اسلام، آن هم با به وصیت و با به وکالت است. آقای زید صاحب این خانه انواع سلطه رو بر این منزل دارد، امر رو وکیل خودش قرار میدهد در تمام این سلطه ها. نتیجه می شود در همان زمانی که زید موکل انواع سلطه رو بر این منزل دارد، امر وکیل هم همه سلطه ها رو بر این منزل داره، پس اجتماع دو سلطه در عرض هم و مستقل علا مال واحد شده است، هیچ مشکلی نداره. حالا سلطه و ملکیت فرقی نداره، سلطه و ملکیت حالا پاسخ از این مطلب محقق ایروانی با همه تحقیقشون، محقق ایروانی آدم بسیار محققی است واقعا، بن‌بستای از کلمات شیخ در مکاسب با نگاه محقق ایروانی بالاخره حل میشه، جایی که حتی به نظر ما مرحوم سید دیگران بن‌بستا رو حل نکردن، محقق ایروانی آدم دقیقی است، حل کرده بعضی از بن‌بستا رو، ولی این حرف قابل قبول نیست. به خاطر این که دقت کنید، اگر وکیل و موکل هر دو سلطه مستقل و در عرض یک دیگر بر این مال دارند، لازمش این است که اگر روز شنبه ساعت 8 موکل این منزل رو به بکر فروخت، در همون ساعت وکیل این منزل رو به خالد فروخ، اگر سلطه بر تملیک مستقلا و در عرض یک دیگر برا هر دو ثابت است، لازمش این است هم تملیک وکیل درست باشه هم تملیک موکل، در نتیجه هم خالد سلطه کنه، هم بکر سلطه بر این منزل پیدا کنه، در حالتی که نه محقق ایروانی و نه احدی از محققین ملتزم به این معنا نمی شود. بنابراین معلوم میشه حتی سلطه وکیل و موکل فی عرض واحد مستقلن بر این مال وجود نداره. بنابراین اگر مالکیت رو شما اونجور که در نکته اول معنا کردید معنا کنید، جمع بین دو مالکیت مستقل علا مملوک واحد قطعا منجر به اجتماع نقیضه میشه یا با نگاه اجتماع زده، و اینم باطل. جواب دوم از دلیل کاشف الغطا جوابیست که از کلمات شیخ انصاری و سید صاحب عروه در حاشیه مکاسبشون استفاده می شود، و اون جواب این است که می گویند این دو ملکیت که ملکیت خداوند و مستأجر بر این عمل ملکیت عرضیه نیست، ملکیت طولیه. ذات مقدس حق مالک این عمل است تکوینم و سلطه بر او داره و بر صاحب عمل، لذا در لحظه عمل بخواد او عمل نکنه، اراده کنه، نابود میشه اون فرد، نمیتونه عمل کنه، قدرت و تواناییش گرفته میشه. ملکیت مستأجر یه ملکیت اعتباری است که در طول اون ملکیت است، و در ملکیت طولیه قطعاً ملک خداوند و ملک اعتباری انسان قابل اجتماع است و هیچ مشکلی ندارد. بنابراین خداوند مالک این عمل است تکوینن و سلطه بر او داره، به اعتبار عقلایی سلطه اعتباری به مستأجر داده میشه و تملیک میشه، و این دو سلطه با هم هیچ تضاد و تنافی نخواهند داشت. اینم کلام شیخ انصاری که آقا اشاره کردن، سید صاحب عروه دارن، دیگران هم دارن. دقت کنید پاسخ این جواب مرحوم شیخ قبول نیست این جواب، پاسخش رو جلسه بعد اشاره میکنیم. دوستان حالا زمینی که تأمل کنم در این جواب شیخ انصاری، سایر اجدبهی که به این دلیل داده شده، مکاسب محرمه حضرت امام جلد دوم صفحه 194-95 به بعد و مراجعه کنن، یک سوال رو جواب بدن. حضرت امام این دلیلی که مرحوم کاشف الغطا نقل میکنن به لسان رد میکنن. حالا رد دیگه رو ببینید چجوریه، اونو مراجعه کنید، اونا هدف نیست. سوال این است که خود حضرت امام یک دلیل اقامه میکنن برای اینکه واجب نمیتونه تحت اجاره قرار بگیره. عبارتاشون پراکنده است. ما از شما میخوام اصحاره اون دلیل رو پیدا کنیم، بعدش تو 4 روز دیگه وارد اون دلیل میشیم، سایر ادله رو ذکر میکنیم، بعد وارد دلیل میشیم که حضرت امام در مکاسب محرمه دارن برای اینکه واجب متعلق اجاره قرار نمیگیرد. دلیل حضرت امام برای اینکه واجب نمیتونه متعلق اجاره قرار بگیره چیست؟ از عبارات امام یادداشت کنید تا به بررسی و نقدش برسید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.